بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 78 عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم جمله‌ای رو فرمودند بعد از اینکه راجع به قرآن و تدبر قرآن رو صحبت کردند، فرمودند که ان علی و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر فكل واحد منهما من بون صاحبه و موافق له لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. راجب لن یفترقا اون هفته به نظرم گفتم به شما که این لن نفی ابدی. بعد از این که گفتن که این دوتا از هم جدا نمیشن، فرمودن که الا انهم امناء الله فی خلقه، اینها امانتدارای خدا هستن در زمین، در خلق، در آفرینش. و حکامه فی ارضه، حاکمان خدا هستن در زمین. از مقامات ائمه سلام الله علیه اجمعین اینه که امانت دارن. امانت چیست؟ امانت دیگه اون چیزی که بشر میشناسه، یکی مربوط به مسائل مالی و فیزیکی است، یکی مربوط به مسائل معنوی و علمی است. و چون اینجا مطلق فرمودن و جاهای دیگه هم مطلق فرمودن که امین الله فی ارضه، از دلایل دیگه هم معلوم میشه که اینها تمام اسرار و اماناتی که خدا صلاح دونسته و داده به یک بشر اینا دارن. این خیلی نکته مهمی است. پس الا انهم امناء الله فی خلقه، یعنی امانتدار الله هستن در زمین. امانتدار الله هستن در زمین، در میان خلق. اینجا زمینم اهم از زمینه، در خلق آفرینش. یکی از امانتهای خدا خزینه دارهای خداست، خزینه های خداست. این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزلو الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در دست خداست. اینکه خزائن در دست خداست، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن داره، معناش اینه که این یه دونه چراغ قوه خزائن داره، خزینه داره و خزینه ها داره. یعنی این وجود فیزیکیش فقط نیست، یک وجود دیگری داره که اندالله. همه چی اندالله، ولی اونی که اندالله معناش اینه که وجودش از وجود فیزیکی خیلی بالاتره که میتونه اندالله باشه. بلا همه موجودات اندالله هستن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم يرزقون. این چیزی که اندر رب باشه، اندر رب باشه، توجیه معنویش اینه که قرب به خدا داره. همه موجودات به خدا قرب دارن. و ما اکم این ما کنتم. ولی اینایی که اندر رب هستن، یه عنایت خاصیست به اینهایی که اندر رب هستن. سنخیتشون از سنخیت عالم فیزیک بالاتره، با اینکه خدا از چیزی برای خدا فرق نمیکنه. تمام موجودات از فیزیک و متافیزیک، از سرا و سریا، از ملع تا خلا، اندالله هستن. ولی این که میگه که و انده خزائن الغیب و این منشأ الا انده خزائن الغیب، معلوم میشه که خزائن غیب سنخیتش غیر از سنخیت عالم خلقه. در قرآن هم داریم که له الخلق و الامر. اون وقت اگر اینجوریه، اون خزائن پیش ائمه است و نزد ائمه است و ائمه خزانه دارهای اون خزائن هستن. همینطور هم هست، روایات داره که خداوند متعال غیبش و گنجهاش، اسماء حسناش و اسم اعظمش 73 حرفه. 73 حرف، یک حرفشو خدا برای خودش نگه داشته، نداده به بشر، به هیچ بشری، حتی خاتم الانبیا. ولی 72 تاشو داده به ائمه، در حالتی که آدم و نوح و ابراهیم و عرض کنم که موسی و عیسی چند تاشو دارن؟ همشو ندارن. 72 تا همشو داده به اهل بیت پیغمبر و پیغمبر. از اینجا معلوم میشه که اینها خزینه دارهای خدا هستن. خزینه‌دارهای خدا از نظر عالم مادی و تکوینی هم اینه که اونا واسطه فیضن. وقتی واسطه فیض بودن، تمام فیوزاتی که جاریست از دست خدا که ید الله فوق ایدیهم، تمام این به اصطلاح فیوزی که از خدا جاریست، به وسیله اینها جاریست و به وسیله اینها به مردم میرسه و میرسه. و این نشون میده که در به اصطلاح خزائن، که این خزائن پیش خداست و نزد خداست و کلیدش دست خداست به اینها واگذار شده و اینها امینن، امانت دارن. امانت دارن به این معنا که هم بی خودی خرج نمی کنن، همین امانتهای خدا رو دقیق نگه می دارن. یکی از امانتهای خدا دین خداست و احکام دین خدا و اعتقادات خدا، اینا امانتدارهای الهی هستن. دین خدا، اطلاعات خدا، چیزهایی که خدا در گنجهاش داره، اینها نگهداری میکنن. لذا مثلا به امیرالمومنین گفته میشه السلام علیک یا امین الله فی ارضه. زیارت امین الله که معروفه، یکی از زیارتهای معروفه که بهش میگن که جزء زیارات جامعه است. جامعه یعنی اونی که برای همه ائمه خونده میشه، جامع زیارته. این که امیرالمؤمنین امین الله و همه ائمه امانه الله هستند، این در فرهنگ شیعه مسلمه و این امانتداری یکی از مسائل مهمه. برای چی اینا رو توضیح دادم؟ که بعدش هم پیغمبر دوباره یه جمله دیگه میفرمایند که و حکامه فی ارضه، در زمین اینا حاکمن. این حاکم و حکم دو تا حکمه، یکی حکم تشریعی است، یکی حکم تکوینی است. حکم تشریعی یعنی امر و نهی تشریعی، یعنی اینا امر میکنن، نهی میکنن، حکم خدا رو بیان میکنن. یکی این که امر و نهی تکوینی دارن. امر و نهی تکوینی دو تا گزینه داره که قرار بود این هفته اون قسمت امامت در باطن اعمال اینجا خوندیم. این حکامه فی ارضه که اونا حاکمان در زمین هستن، حکم حاکم بودن تکوینی معناش اینه که جا به جایی موجودات هستی با اراده اوناست، خدا به اراده اونا واگذار کرده با املکیت خودش. و این املکیت الهی و مالکیت اینها یعنی اینا حاکم در زمین هستن، یعنی حاکم تکوینی هستن، همونطوری که حاکم تشریعی هستن. و اون امامت در باطن اعمال که اون هفته خدمتتون عرض کردم که قرار شد بخونیم اون عبارات رو که حالا انشالله هفته های آینده، این نشون میده که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین ضمن این که میتوانند به ما بگن که نماز بخون، روزه بگیر، در باطن اعمال ما هم نماز ما را به نتیجه تکوینی برسونن، یعنی خانه بهشت ما را اونها بسازند و به امر اونها ساخته بشه. و این است که وقتی که اینها از نظر تکوینی حاکم بودن، دیگه خیلی راحتی که حضرت به سنگریزه امر کنن حرف بزنه، یا امیرالمومنین علیه السلام مثلا عرض کنم که به موجودات تکوینی امر کنن سخن بگه، که این کار هم کردن که چند بار، یا شق القمر کنن، یا با درخت صحبت کنن، یا اینکه به اصطلاح خورشید برگرده، رد شمس بشه و امثال اینا. خیلی اینها توجیهه. چی میخوام بگم از این نتیجه؟ پیغمبر اکرم با اینکه نسبت به قرآن گفتن ثقل اکبر و اینا رو گفتن ثقل اصغر، اما بعدش گفتن فکل و واحد من هما من به اون انصاحبه، هر کدوم از اینها از طرف صاحبش، از رفیق خودش خبر میده و موافقون له، با هم موافقن. لن یفترقا، هرگز اصلا جدا نمیشن تا در حوض بر من وارد بشن. این که هر کدوم از هم دیگه خبر میدن و کپی هم دیگه هستن، نشون میده اگرچه قرآن ثقل اکبره و اینا ثقل اصغر هستن، اما همه کپی قرآن رو دارن. یه روایتی است که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که من نسبت به پیغمبر، انا من محمد که زوء من از زوء او کل سراج من از سراج، من نسبت به پیغمبر مثل پرتو از پرتو هم، همونطوری که از شمعی شمعی روشن میشه و همینطوری که از پرتوی پرتوی به وجود میاد، از نوری نوری حادث میشه، منم اونجوری هستم. یعنی منبعیت پیغمبر محفوظه، اما من همه نور پیغمبر رو دارم. یا از امام صادق علیه السلام پرسیدن که شما علمتون بیشتره یا به اصطلاح پدرتون؟ فرمود پدرم، یا گفتم مقدمه، فرمودم پدرم، اما پدرم همه معلوماتشو به من یاد داده. این نکته معناش اینه که با اینکه رتبه و مراتب اولیت و بعد از اولیت محفوظه، اما همه اونها رو دارن. میفرماید ثقل اکبر و ثقل اصغر، یعنی اولویت رتبی، گویا که به اصطلاح از نظر ثقل بودن و برای اسلام قرآن کریم منبع بزرگتره. ولی وقتی میگه کل منهما من به اونم صاحبه، هر کدوم از اینها خبر میده از صاحبش، یعنی مثل این که این دیتاها تو هم کپی شده، از هم کپی شده. و موافق له لنگ افترقا حتی اردا علیل هست. اون وقت بعدن چون معلومه که بعدن امت سر قرآن، به خاطر این که به اصطلاح حسادت در قرآن ندارن یا کم دارن، حسادت در برای اهل بیت دارن، باید پیغمبر بیشتر از اهل بیت بگه، بیشتر هم گفته. فرموده الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه. این که دو تا فاکتور برای ائمه بعد از اینی که این دوتا رو با هم گفته بیشتر گفته، خواسته نشون داده که شما اینو بدونید که ائمه با اینکه ثقل اصغر هستن اما امانتدار خدا در زمینن، اما حاکم خدا در زمینن. این نکته بسیار 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 مهمی است. بعد فرمودن که با چهار واژه این که وظیفه‌شون رو درباره امامت و درباره ابلاغ خطابه ادا کردن، فرمودن الا وقد ادیت و الا وقد بلغت و الا وقد اسمعت و الا وقد اوزهت الا و ان الله عز و جل قال و انا قلت عن الله عز و جل الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هذا. امیر المؤمنین این برادرم بعد از من. امیر المؤمنین یعنی فرمان فرمای ایمانیان، ایمانیانی که امام حسن و امام حسین رو هم جدا نکرده، فقط خودشو پیغمبر جدا کرده. بعد از من هم یعنی غیر از من، نه اینکه بعد از من، یعنی همین الان هم امیر المؤمنین است، اما امیر المؤمنین اول منم و بعد اینه. اون وقت لقب امیر المؤمنین رو حتی خود پیغمبرم نداشته، با اینکه هست امیر المؤمنین، یعنی جایی نداریم که به پیغمبر گفته شده باشیم که امیر المؤمنین، و حالا که خب اصلا ایشون امیر ایمانه نه امیر المؤمنین. اما امیر المؤمنین گفته نشده، به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گفته شده. و فرمودن الا لا تحل امرة المؤمنین بعدی لأحد غیره، برای من حلال است بگن امیر المؤمنین، ولی خب نگفتن و به اصطلاح نیامده در روایات. اما بعد از من لقب امیر المؤمنین برای هیچ کسی جز علی جایز نیست. این نکته نکته بسیار مهمیه. در طول تاریخ مخالفان و تئوریسین های اهل تسنن و عمری ها اومدن لقب امیرالمؤمنین رو یواش یواش عمومی کردن، یعنی برای ابوبکر گفتن، برای عمر گفتن، برای عثمان گفتن، ولی بلدش کی بوده؟ از زمان معاویه به بعد بوده، که از زمان معاویه به بعد بسیار این لقب امیرالمؤمنین رو اطلاق کردن و گفتن. ائمه هم اون وقت در روایات ایشون که فرمودن حلال نیست لقب امیرالمؤمنین برای غیر از او، و روایاتی دیگه داره که کسی که لقب امیرالمؤمنین بذاره چنین و چنان میشه، ائمه مجبور بودن از نظر تقیه که خیلی وقتا با این خلفای جور که صحبت کردن لقب امیرالمؤمنین صدا کنن، چون نه حساس بودن، میدونستن ائمه حساسیت دارن، به خاطر حفظ خون شیعیان و حفظ اصل اسلام امیرالمؤمنین گفتن. و این نشون میده که اینها در خیلی سختی بودن و میخواستن که یه وقتی هایی هم چون روایاتی داره که این برای اونها عذاب است و برای اونها به اصطلاح خفض درجاته، اینو میگفتن که اونها بیشتر به شقاوت خودشون برسن. بعد اینجا که گفتن به اصطلاح امرت المؤمنین امیر المؤمنینی برای کسی جایز نیست جز علی علیه السلام، بلافاصله گفتن که من اولا بکن من انفسكم، قالوا الله و رسوله. ثم قال، سپس حضرت فرمودن اول بخش چهارم صفحه 80، ایها الناس من اولا بكم من انفسكم قالوا الله و رسوله فقال الا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اقصر من خذله. یعنی گفت که سپس پیغمبر فرمود کی به شما از خودتون نزدیکتره و سزاوارتره، من اولا بکم من انفسکم، کی به شما نزدیکتر از خودت. مگه از ما به ما هم نزدیکتر میشه؟ یه شعری هست در زبان فارسی میگن که دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. یه بحثی رو داشتم برای دست بچه ها توی جلسه دیگه و اون بحث این بود که بسیاری از معارف دینی را دین در قالب الفاظ به ما دیکته کرده و گفته، بسیاری از معارف دین را دین از طریق الفاظ به ما دیکته کرده و گفته. مثلا میگم اونی که شما ها میفهمید، خیلی هم خوب میفهمید، الله. با اطلاق واژه الله به خدا صدها بار در قرآن کریم نشون داده که خدا قابل تصور نیست، خدا معقول نیست، محسوس نیست. چون کسی که همه مردم این خدا براش الله و حیرت دارن، این دیگه قابل تصور نیست و قابل تشبیه هم نیست. ببینید این که خدا تشبیه نمیشه، تصور نمیشه، تو عقل جا نمیگیره، همین رو با یه واژه گفته. واژه چیه؟ الله، که الالهه. الاله به تعبیر حضرت باقر علیه السلام از ولهه یا الهه هست، به معنای اینه که موجودی که و معبودی که شما دربارش حیرت و شیدائی دارید. حیرت و شیدائی درباره چی آدم میتونه پیدا کنه؟ نسبت به موجودات بی نهایت. اگر موجودی محدود باشه و بی نهایت نباشه، که انسان دربارش حیرت نداره، که دربارش میفهمه، یه چیزایی میفهمه. حیرت و شیدائی که میگه الله اکبر، چقدر موجود بزرگه، من نمیفهمم، زمانیست که موجود موجود ماوراییه، موجود بی نهایته. این موجود بی نهایت عبارت است از معبود مستور از حواس مورد حیرت. چون وله، اگر از وله گرفتیم، اله به معنای موجود مورد حیرته، اگر از اله گرفتیم به معنای الهه، به معنای موجوداتی هستن که موجودی است که همه موجودات به سوی او برمیگردن. هم از اله، هم از وله، هم از الهه، هم از وله. پس الهه و ولهه به معنای موجود مورد حیرت، موجودی که انسان دربارش حیرت داره و شیدائی داره. پس در قالب الفاظ خداوند متعال معارف خودش رو القا کرده. یکی دیگه از الفاظی که به شما بگم اینه که خدا گفته الله اکبر، اما متعلق اکبر رو نگفته، اکبر من نگفت. پس اگر اینجوری باشه میشه اکبر و من کل شیء، درست غلط نیست، اما بالاتر از اینه. ائمه میگن اکبر و من ان یوسف. با این الله اکبر و من ان یوسف در حقیقت همه به اسلام معارف خودش رو میرسونه. وقتی اکبر و من ان یوسف هست، پس دیگه در ذهن نمی گنجه. این که گفته میشه توحید در بین دو تا دیواره، در بین دو تا حد تشبیه و تعطیله، معناش همین خواهد. نه تعطیل است که بگیم خدا نیست، و نه تشبیه است که بتونیم خدا را به چیزی تشبیه کنیم. روی این حساب ها اینجوری میشه، روی این به اصطلاح نکته باید گفت که چی؟ باید گفتش که الفاظ در، یعنی قالب ها، نقششون در قلب ها بسیار زیاده، نقش تمام دارن. اگر قالب ها در انتقال قلب ها نقش تمام دارن، پس ضمن اینکه قلب را باید حفظ کنیم، قالب را هم باید حفظ کنیم. اون وقت بحث الفاظ بحث مهمی میشه. ما میبینیم که در مقدمه فقه اسلامی، که اصول فقه اسلامی بهش میگن، چقدر بحث الفاظ داریم. یعنی اگر شما علم اصول که میخونید مثلا 5 سال بشه، 2.5 سال 3 سالش بحث الفاظه. آیا امر دلالت بر فوریت و وجوب میکنه یا نه؟ آیا نه دلالت بر حرمت میکنه یا نه؟ آیا امر ازش استفاده استحباب میشه چطوره؟ نهی ازش استفاده کراهت میشه چطوره؟ فرق بین الفاظی که به مباح دلالت میکنن و به مثلا کراهت چیه؟ اینا خیلی بحثای مهمیه. قرآن کریم و ائمه طاهرین در این زمینه خیلی کار کردن. یعنی اینکه الفاظی را استخدام کرده خدا، با اینکه با زبان مردم صحبت کرده، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، این به لسان قومه، درسته که یک معنای وسیع ترش اینه که با فرهنگ قومش، ولی مسئله لفظ خیلی لفظ مسئله مهمیه. مثلا یکی از جاهایی که قرآن شاهکار کرده اینه که خواسته با الفاظ نشون بده که انسان وقتی میمیره تمام نمیشه. چه لفظی رو برای مرگ به کار برده؟ وفات. موت یعنی از این دنیا منتقل میشه، میمیره، مرگ. اما وفات که به کار برده، توفی که به کار برده، وفات از لغت وفات، همین لغت وفات یعنی وفا، وفا یعنی کامل در مقابل جفا. این آدم با وفایه یعنی محبت منو کامل تحویل میگیره و تحویل میده، محبت کامل میکنه نسبت به من. وفا یعنی این، وفات یعنی این. اگر که به انسان میگه وفات، ان الذين توفاهم الملائکه الله يتوفى الانفس حين موتها، ان الذين توفاهم الملائکه ظالم انفسهم، الذين توفته رسلنا، یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و جاعلک من الذين امنوا تبع و جاعل الذين تبعوک چی من الذين کفروا، یا همچین چیزی. متوفیک، متوفیکه یعنی تو رو کامل میگیرم. اگر انسان مرگش به معنای اینی که روح او کامل گرفته میشه، معناش اینه که مرگ به معنای عدم نیست، بلکه مرگ به معنای انتقال از جای به سوی جای. این نکته خیلی مسئله مهمیه. پیغمبر اکرم در اینجا عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم در ادامه فرمایشات خودشون که دارن چیکار میکنن، دارن ضمن بیان کل اصول عقاید تاکید و استرسشون روی امامت و ولایت و سرپرستی امیرالمومنین. میخوان چی رو بیان کنن؟ میخوان بیان کنن که امیرالمومنین برخلاف اینی که الان تئوری های اهل تسنن دارن، فقط سرپرستی جامعه و زمامدار جامعه رو به عهده نداره، فقط سرپرست جامعه نیست که فقط جنبه سیاسی و اجتماعی امامت داشته باشه، بلکه به اصطلاح جنبه های امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم از جنبه اجتماعی و سیاسی و زمامداری است، هم از جنبه مرجعیت دینی است، هم از جنبه ولایت و سرپرستی تکوینی است، تکوینی الهی است. چون امام سه جنبه داره دیگه، جنبه اجتماعی سیاسی، هم جنبه اجتماعی سیاسی، هم جنبه مرجعیت دینی و هم جنبه تکوینی و ولایت به اصطلاح مردم. اون وقت این واژه، واژه اولا، این واژه برای اینکه مولا رو بگن که به معنای اولا به تصرف است، نه به معنای فقط دوست و یار و این حرفایی که میزنن، به عنوان مقدمه و بکگراند معنا کردن این داستان، حضرت جمله ای رو به کار بردن که ثم قال ایها الناس من اولا بکن من انفسکم، که به شما از خودتون نزدیکتره. این لفظ اولا رو که در اینجا به کار بردن، من اولا بکن من انفسکم، نشون میده که واژه مولا رو که در بعدن به کار بردن، بکگراند اعتقادی و لغویش عبارت است از فهم این مسئله. این نشون میده که این اولا با مولا معنای سنخیت دارن و با اولا سنخیت در معنا دارن و این رو پیغمبر قرینه قرار داده برای اون. ایها الناس من اولا بکن من انفسکم، معلوم میشه این فرهنگ برای اونها جا افتاده بوده که رسول هم به اذن الله اولاست به انفس اینها از خود اینها. قالوا الله و رسوله. اولا لغت ولی، ولی دوست، سرپرست، اولا به تصرف. وقتی اونا گفتن که الله و رسوله فقال، حضرت فرمودن که قالوا الله و رسوله فقال الا، پس دقت کنید، من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من سرپرست و اولا به تصرف او هستم این علی، با علی های دیگه اشتباه نگیریم، با به صورت هنر تجسمی و سمعی و بصری حضرت تبلیغ کردم که بعدن نگم یه علی دیگه بوده. الا من کنت مولا فهازا علیون مولا. تو دعاشونم بد فرمودن، اللهم وال من والا، واله، ولی، اولا، مولا، معلوم میشه که همش به یک معناست. از اولا به تصرف چند تا مطلب در میاد از لغتش. یکی این که در مسئله امامت و ولایت و خلافت و وراثت و وصایت و اینها مسئله متافیزیکی مطرحه. چرا؟ بر این که اگر فقط جسم، عالم، عالم فیزیک و جسم باشه، هیچ وقت از کسی، از مایسلف به من نمیتونه نیرر باشه، کلوزر باشه. از نظر لغوی ها میگم میشه در فیزیک. الان نلبکی فیزیکه، نزدیکترین شی به نلبکی خودشه، از خودش چیزی به خودش نمیتونه نزدیک باشه مگر به تافیزیک باشه. این اولا اصلا بکن من انفسکم نشون میده که شماها معتقد هستید به مسئله متافیزیک که خداست و رسولی. خیلی نکته مهمیه در اعتقادات اسلامی و ادیان کلن مسئله متافیزیک دیگه اولین گامه. حتی ماتریالیست ها هم نتونستن روح و عقل و ابزارهای غیر مرئی غیر مادی رو منکر بشن. اون وقتا ماتریالیست های دیالکتیسی هم میگفتن که روح، گفتن پس روح چیه؟ میگفتن روح مولود عالی ماده است. روح مولود عالی ماده است. حالا اونو کاری نداریم چی میگفتن. و قرآن چی گفته؟ گفته یسالونه که عن روح، قل روح من امر ربی، از سنخ امر ربه. امر رب چه سنخیه؟ انما امره، امرش اینه. چیه؟ ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. امر رب اینجوریه که کن فیکونه، یعنی تدریج، زمان، بعد، مادیت نداره. این که میفرماد اولا بکن من انفسکم قالو الله و رسوله، یعنی این اولویت معلوم میشه که من امر رب، از عالم امره. معلوم میشه که ماها معتقد هستیم همه اینایی که پیغمبر صحبت میکردن با اینکه نوعا مشرک بودن و خیلی سطح پایین بودن، ولی اینجوری که پیغمبر صحبت میکنه معلوم میشه که میفهمیدن که مسائل متافیزیکی در عالم فیزیک دخالت داره. چون سلطه، نزدیک بودن، احاطه، یه چیز دیگه هم بگم خیلی ظریفه، آیدنتیتی یعنی این همانی. این همانی فقط زمانی مطرحه که مسئله متافیزیک مطرح باشه. اگر دنیا فقط ماده باشه، توی ماده هیچ وقت آیدنتیتی وجود نداره. میگی هوا سرد است، اگه هوا سردم سرده، معنا نداره که این دوتا یکی باشن. این دوتا که یکی هستند، این وحدت و یکی بودن رو ذهن میفهمه. جزء ابزار شناختهای خیلی مهمه. این همانی در عالم ماده وجود نداره. شما یه دونه مولکول نمیتونید پیدا کنید با یه دونه مولکول دیگه این همانی داشته باشه. میتونید؟ یه دونه اتم، یه دونه نوترون، پروتون نمیتونید پیدا کنید که بگه این پروتون آن پروتون است، این نوترون آن نوترون است. این همانی فقط در جای مطرحه که چی باشه؟ عقل مجرد باشه. و باید بگیم که علم مجرد از فیزیکه، ولی این همانی رو نمیفهمه. وقت یکی از راه‌هایی که استدلال میکنن برای تجرد نفس، هم جدیدی هم قدیمی ها درستم هست، از راه تجرد علمه. علم مجرده، چون مجرده آیدنتیتی توش وجود داره و به اصطلاح این همانی، ولی این همانی اصلا معنا نداره. این همانی هم فقط ذهن میفهمه که مجرده. و حالا خیلی این بحث به اصطلاح دقیق فلسفی داره، میخوام اینو بگم. پیغمبر اکرم از داستان من اولا بکن من انفسکم قالو الله و رسوله میفهمونه که این اولویت غیر فیزیکی است، چون اولویت فیزیکی اصلا معنا نداره. اوکی؟ حالا که اولویت به اصطلاح به معنای متافیزیکی است، به معنای وحیه، میفهمونه که یک جنبه ای در امیرالمومنین علیه السلام هست، در دیگران هم هست، که امیرالمومنین از اون جنبه میتونه نزدیکتر از خودشون باشه حتی، ولی در عالم فیزیک هیچ فیزیکی به فیزیکی دیگه نزدیکتر از خودش نیست. بلکه روحه که به روح نزدیکتره. من اولا بکن من نماز کنم قالو الله و رسول. اینه که پیغمبر اکرم دو تا نکته رو ضمن این اولا فهموندن که امام کسیست که هم این صفات رو داره و هم به شما از خودتون نزدیکتره، پس از خودتون به خودتون مهربانتره، پس شما رو بیشتر از خودتون دوست داره، دوست نزدیکتر از من به من است و این عجبتر که من از وی دورم. و این فرهنگ در فرهنگ متافیزیک فقط میشه، در فرهنگ فیزیک توجیه نداره که بگیم ان الله یحول بین المرء و قلبه. در فرهنگ فیزیک میشه که بگیم ان الله یحول بین المرء و قلبه. انسان و قلبش مگه فاصله دارن؟ انسان همون قلبشه، قلبش هم همون انسانه. ان الله یحول بین المرء و قلبه فقط در صورت متافیزیک بودن هم قلب و هم انسان و بالاتر از متافیزیک بودن خدا مطرحه. و الا اگر جهان فقط مادی باشه اصلا ان الله یحول بین المرء و قلبه فایده نداره. لذا پیغمبر اکرم در اینجا ضمن این که امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان در طول خدا اولا به مردم از خودشون معرفی میکنه، جنبه تجرد نفس یعنی اینکه این فیزیک نیست و جنبه معنوی و جنبه ولایت در تکوین امیرالمؤمنین رو هم بیان میکنن. بعدم میفرماین اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. اینکه پیغمبر دعا میکنن که اللهم وال من والا و عاد من عادا، واله یعنی دوستی کن، سرپرستی کن، موالات سرپرستی کردن دو طرف است. سرپرستی هم دو طرف داره، یکی کسی که تحت سرپرستی است، یکی که خودش سرپرسته. وال من والا، کسی که او رو سرپرستی او رو قبول کرده، سرپرستی او رو قبول کن، خدایا سرپرست باش، سرپرست خاص باش. فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین. اگر کسی ولایت علی رو قبول کنه خدا میشه ولی خاصش، خدا ولی همه موجوداته. اما اینکه گفته فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین یعنی ولایت خاصی اعمال میکنه، مثل اینکه یک رئیس اداره رئیس همه است اما نسبت به یک کارمند لطف خاصی پیدا میکنه. لذا گفته اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله. این اصطلاحی که از علمای تهران هست که استاد من بوده گاهی باشون صحبت میکنم، میگم که و انصر من نصره گفت و خذل من خذله هم هست. کسانی که علی رو تنها بذارن علی اونها رو تنها میذاره، خدا اونها رو تنها میذاره. یعنی پیغمبر دو تا دعا کردن، یکی پوزیتیو یکی نگاتیو، یکی ایجابی یکی سلبی. یکی دعا کردن که یار باش برای کسانی که یاری میکنن علی رو، یکی هم گفتن که دشمن باش، تنها بذار برای کسی که او رو تنها بذارن. این به اصطلاح یه قسمتی از مربوط به خطابه. عاد من عادا، دشمنی کن نسبت به اونی که دشمن توست، چون عاد معادات دشمنی دو طرفه است. اون که دشمنی داره کسی رو که علی رو قبول نکنه، تو هم دشمنی کن. و عاد من عادا، دشمنی خودتو برش بر سرش فرود بیار. من عادا کسی که دشمنی کرده با علی، یعنی چون دشمنی دو طرف داره دیگه، لذا عادات معادات گفته. اینجا هم در دعاش اینه که حالا که این دو طرفه دشمنی رو ایجاد کرده، پس خدایا تو هم با او دشمنی کن چون اونم دشمن توست. و عاد من عادا، خیلی جالبه این. و انصر من نصره و خذل من خذله، هم یارانش رو یاری کن هم تنها گذارانش رو تنها بگذار، که این و خذل من خذله هم در جای خودش خیلی خیلی مهمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.